بخش دوم از برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید. ممنون از توجه شما عزیزان و اینک به برنامه محراب روشن توجه کنید.
مساجد باید آباد باشه، صدای اذان باید از مساجد بلند بشه.
محراب روشن.
مساجد باید مرکز تربیتی صحیح باشد.
مسجدهای ما مشکلاتی داره.
ما با مساجد و مجالس تبلیغ چه کردیم و چه میخواهیم بکنیم؟ این سوالی است که ما باید از خودمون بکنیم.
نقشای تاریخی مسجد در ایجاد انسجام فرهنگی جامعه چیست؟ کارکردهای اجتماعی مسجد چه بودند؟ بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مساجد عمدتاً چه کارکرد فرهنگی را ایفا کردند؟ مساجد چه نقشی در انسجام بخشی فرهنگی جامعه بعد از انقلاب اسلامی سال 57 داشتند؟ آیا نهادهای متولی حوزه فرهنگ بعد از انقلاب اسلامی جایگزین کارکردهای فرهنگی مسجد شدند؟ به نام خدا، سلام، با برنامه محراب روشن از شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. قرار هست در این برنامه به نقش مساجد در سازماندهی و انسجام فرهنگی جامعه بعد از پیروزی انقلاب سال 57 بپردازیم. مهمان این برنامه حجت الاسلام سید مهدی ماجدی هستند، مدیر امور فرهنگی مرکز رسیدگی به امور مساجد کل کشور. ایشون معتقد هستند که مسجد دارای یک سری کارکردهایی هستش که با نگاه تاریخی در طول تاریخ اسلام وجود داشته و این کارکردهای فرهنگی در دوره سال 57 و پیروزی انقلاب اسلامی نقش برجسته تری داشت. در دوران امروز هم این نقش ها کماکان استمرار داشته که میتونیم در موضوع مبارزه با بیماری کرونا اون رو به شکل بارزتری ببینیم. هرچند معتقد هستند برخی از کارکردها به فراخور زمان حال ممکنه کمرنگ شده باشن که قابل احیا کردن و بررسی دارن. به نام خدا، سلام، با برنامه محراب روشن از شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. همچون روال هفته های گذشته مهمان تلفنی خواهیم داشت و قرار هست در این برنامه راجع به نقش مساجد در سازماندهی و انسجام فرهنگی جامعه بعد از پیروزی انقلاب سال 57 صحبت بکنیم. مهمان این برنامه ما حجت الاسلام سید مهدی ماجدی هستن. خدمتون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
آیه ماجدی، ممنون از وقتی که گذاشتید برای پاسخگویی به سوالات این برنامه. من میخوام در همین ابتدا بپرسم، آیا اساساً مساجد بعد از پیروزی انقلاب نقش پررنگی داشتن در انسجام فرهنگی جامعه، یا اینکه نهادهای متولی دیگری تشکیل شد مثل مثلا سازمان تبلیغات اسلامی یا یه بخشی رو توی صدا و سیما بود که کارهایی رو انجام میدادن که مربوط به حوزه فرهنگ بود و مسجد کمرنگ شد؟
عرض سلام و ادب و احترام دارم. در باب سوالی که فرمودید، نقش مسجد رو به وضوح میتونیم بهش برسیم و جایگاه پر اهمیت اون رو ببینیم. در ابتدای انقلاب سازمانهایی که تشکیل شده بود، سازمانهای فرهنگی مختلف، سازمانهای نوپایی بودن و مسجد به اون سابقه دیرینه خودش در میانه توده های مردم در محله ها و شهرهای مختلف پراکنده بودن و این مسجد بود که سازماندهی و تشکیل گروه های مختلف فرهنگی به مثل بسیج، به مثل گروه های مختلف جهادی برای پشتیبانی از جبهه های جنگ حق علیه باطل و همچنین مجموعه های پشت جبهه که کارهای فرهنگی میکردن، پشتیبانی از جبهه میکردن، تبلیغات رو انجام میدادن، نوجوانها و جوانها رو تربیت میکردن، که در انتها میتونم فقط یک آمار اشاره بکنم، بیش از 97% شهدای ما از بچه های مسجد هستن. یعنی انقلاب اسلامی ما که در ابتدا تشکیل شده، حجمه سنگین دشمن توسط صدام و صدامیان انجام شد که 8 سال به طول انجام می‌شد، که اگر این جنگ علیه هر کشور دیگری بود از بین می‌رفت. خب این انقلاب نوپا تو این 8 سال جنگ به چه پشتوانه‌ای و چه حمایتی تونست مقاومت بکنه و در انتها پیروز میدان باشه؟ حالا اون انسجامی که به وحدت کلمه الله و دین مبین اسلام و پیروی از راه سید الشهدا علیه السلام، همچنین رهبری مدبرانه امام راحل، همه اینا سر جای خودش، اما پشتیبانی فرهنگی و همراهی مردمی از طریق مساجد بودن که حالا اینها رو باز میتونیم صورت مفصل تبیین بکنیم و پیرامونی صحبت بکنیم.
خیلی هم عالی. بفرمایید که بعد از انقلاب حالا مسجد عمدتاً چه کارکردهای فرهنگی داشت و اون نقش انسجام بخشی رو اگر ما براش قائل باشیم با توجه به نقش تاریخی که اشاره کردید، اون چگونه بودش؟
ببینید، این مسجدی که حالا چه رسول خدا اونو طراحی کرده و چه در طول تاریخ بوده و همچنین در ایام و دوران انقلاب اسلامی بوده، فقط یه مسجدی که به عنوان محل عبادت و اعتکاف و حتی تعلیم و تعلم باشه نبوده. مسجدی که ما میبینیم مخصوصا در دوران انقلاب اسلامی، چه قبلش و چه بعدش، علل خصوص در اوج دوران رفاع مقدس، مسجدی بود که کارکردهای اجتماعی داشته و انسجام بخش محله بوده. مسجدی که شما نگاه بکنید اختلافهای مردمی رو حل میکرده. قبل از همین بفرمایید شورای حل اختلاف، حل اختلاف مردمی خانوادگی بوده، محلی بوده، توسط مساجد صورت می گرفته. مسجدی که محل رشد آقایای سیاسی بوده. ما هنوزم خیلی از صندوق‌های انتخاباتیمون تو مسجد تشکیل میشه و مسجد محل مباحث سیاسی هستش. ما نگاه میکنیم کارهای فرهنگی که مسجد انجام داده، از تعلیم و تربیت گرفته، از پرورش نوجوانها و جوانها گرفته، محور مقابله با تهاجم فرهنگی، خیلی از فسادهایی که حالا تو محله تو شهر جلوش گرفته شده، سازماندهیش و شروع به کارش از طریق مساجد بوده. خب این نمونه های خیلی مؤثر در انسجام بخشی محله و شهر و در واقع انقلاب اسلامی بوده و همچنین کارکردهای اجتماعی بوده که مؤثر در بین مردم بوده و در واقع نقش خودش رو به سزا ایفا کرده.
شما برنامه محراب روشن رو از شبکه رادیویی گفتگو میشنوید. اگر نقطه نظری راجع به برنامه محراب روشن داشته باشید، میتونید با سامانه پیامکی 301035 اون رو مطرح بکنید. و این رو هم بعد در همین ابتدای برنامه عرض بکنم، برنامه محراب روشن از طریق برنامه کاربردی ایران صدا روی تلفن‌های همراه شما هم قابل دریافت هست. میتونید بعد از پخش این برنامه به صفحه این برنامه مراجعه بکنید و فایل برنامه رو دانلود بکنید و شنونده باشید. داریم گفتگو میکنیم با حجت الاسلام مهدی ماجدی. کماکان گفتگومون رو ادامه میدیم با حجت الاسلام مهدی ماجدی. آیه ماجدی، چون به طور خاص محور بحث ما امروز راجع به موضوعات انقلاب اسلامی هست و کارکردهایی که مسجد در اون بره داشت، حالا به فراخور ممکنه باز اشاره بکنیم و بیایم سراغ زمان حال یا دوره‌های گذشته، اما اجازه بدید یه خود روی این قسمت تمرکز بیشتری داشته باشیم. اول انقلاب، که در واقع انقلاب به پیروزی رسید، گروه‌های مختلف سیاسی اجتماعی در پیروزی انقلاب نقش داشتند. بخشی از این پیروزی ناشی از حضور پررنگ نیروهای مذهبی، سیاسی مذهبی بود که از طریق کانونهای مساجد وارد عرصه انقلاب شده بودند. کانونهای دیگری هم در جامعه حضور داشتند که حالا به فراخور ممکنه بعداً حتی از دایره انقلاب خارج شدند، ممکنه که حضورشون کمرنگ شد. اما مسجد به عنوان یک پایگاه دینی که میخواست حالا حافظ منافع انقلاب اسلامی باشه و با توجه به حالا روحیه و رویکردی که انقلاب اسلامی داشت به عنوان یک حکومت سیاسی و دینی، مسجد چطور تونست این نیروها رو انسجام بخشی داشته باشه، ساماندهی بکنه و حالا نیروهای مطلوب خودش و مد نظر خودش رو به نوعی حالا کاور کنه، پوشش بده و احیانا به اون خطرات که در اون زمان احساس می شد بتونه مقابله بکنه یا قدرت دافعی داشته باشه؟
نقش مسجد به صورت کلی میتونیم بگیم در جذب توده های مردم. خب مسجد به عنوان بدیهی‌ترین نهاد مذهبی و اسلامی، اونم با پایه و ریشه مردمی، این نقش خودش رو که نقش تربیت و نقش جذب جوانها و نوجوانها و همچنین تربیت فرهنگی توده مردم بوده، به بهترین وجه نقش خودش رو ایفا کرده. حالا این از دو روش سلبی و ایجابی بوده. از طریقی به قول گفتنی مبارزه با فرهنگ های نادرست غربی و شرقی داشته، به قول گفتنی نهی از منکر می کرده و از طرفی بستری برای کارهای درست رو فراهم می کرده. بفرمایید، پاسخگوی به شبهات دینی در مساجد ما صورت می گرفته. از طریق مساجد عیادت بیماران صورت می گرفته. فرض الحسنه و توجه و رسیدگی به نیازمندان باز بفرمایید از طرف مساجد بوده. برخورده با ناامنی ها از طریق مجموعه های مختلفی که داخل مسجد بوده در مسجد صورت می گرفته. حالا روش مسجد چطور بوده؟ خب این از نمازگذاران مسجد استفاده می کرد که بفرمایید از اقشار مختلف مردم، آدم های سیاسی، مذهبی، فرهنگی که در جایگاه ها و مناسبت های مختلف اجتماعی مسئولیت داشتن تا توده های مردمی، اینها رو در واقع به صورت تشکیلاتی از طریق بسیج، از طریق کانون فرهنگی، از طریق هیئت امنا، از طریق شورای فرهنگی، از طریق بفرمایید مجموعه های مختلفی که تعیین می کرده، اون مسئولیت های خودشون رو در راستای مسجد و در خدمت به محله به صورت منسجم انجام می دادن و نقش خودشون رو در واقع پیاده می کردن.
خب حالا چون اشاره کردید به نقش مساجد محله، من دعوت میکنم که آیتم بعدی برنامه که عنوانش هم هست یک مسجد یک محله رو بشنویم. باز با ادامه برنامه همراه شما خواهیم بود.
بازار بزرگ اصفهان به مسجد جامع راه می‌یابد. مسجدی که یکی از کهن‌ترین بناهای مذهبی ایران است. کشف قسمتی از یک ستون با تزئیناتی منشأ گرفته از قرن ششم میلادی در نقطه شمالی مسجد به ما میگوید که تاریخ بنای مسجد به پیش از ظهور اسلام برمیگردد. مسجد جامع متشکل از یک سلسله بناها و آثار هنری که همه به فرمان پادشاهان، وزرا، فرمانداران، رهبران و زنان ایرانی در دوران پس از اسلام ساخته شدند. این بناها نشان دهنده تغییراتی است که هنر در طول سالیان پیش از رسیدن اسلام به ایران دستخوش آن گردیده است. این مسجد که به نام‌های مسجد جامع باستانی و مسجد جمعه نیز خوانده می‌شود، در بخش قدیمی اصفهان واقع شده و یکی از مهمترین گوهرهای معماری ایران و جهان به شمار می‌رود. و از آنجایی که بخش‌های مختلف بنا هر یک در دوره‌های زمانی متفاوتی ساخته شدند، ساختمان فعلی شبیه به موزه‌ای عظیم است که تغییرات ایجاد شده در سبک‌های معماری ایرانی را به نمایش می‌گذارد. هر بخش از این بنا در دوره زمانی متفاوت ساخته شده و به مدت 2000 سال به ساختار آن افزوده یا از آن کم شده است. و آخرین بار پس از بمباران‌های پی در پی اصفهان طی جنگ ایران و عراق بود که بنا دوباره بازسازی گردید.
تشکر می‌کنم مجدد از همکارانمون که آیتم‌های این برنامه رو آماده می‌کنن. آیه ماجدی، شما در بخش قبل یک اشاره کردید به نقش‌های مختلفی که در ابتدای انقلاب مساجد ایفا می‌کردن، از جمله نقشایی که مساجد محلی داشتن از طریق نمازگزارانشون و ساماندهی که اونها انجام میدادن. ما بعد از حدود یکی دو سال که از انقلاب گذشت وارد دوران جنگ تحمیلی شدیم، باز در اون برهه هم مساجد نقش‌های خاصی رو ایفا می‌کردن، اما کم کم در همون برهه هم نهادهای حوزه فرهنگ موازی شکل گرفت. حالا نمیشه گفت موازی شکل گرفت، به هر حال نهادهای دیگری که هم متولی بودن و داشتن حوزه فرهنگ رو ساماندهی میکردن، این تداخل نقشه اون موقع چجوری مدیریت میشد؟
این نگاه کنید، سازمان ها و ارگان های مختلفی که وجود دارن، حالا متولی کلان کشوریش هستن، مسجد به عنوان یه نهاد مردمی محلی هستش، یه نهاد خردی هستش که در میان همسایگان محل میاد این انسجام و وحدت رو ایجاد میکنه و میتونه در واقع بستر و محلی باشه برای اجرای سیاست‌های فرهنگی کلان کشور که از طریق مساجد در میان توده‌های مردمی اجرا بشه. حالا به مثال از که از صندوق‌های انتخاباتی گرفته تا برنامه‌های تعلیم و تربیت گرفته تا مناسبت‌های اقتصادی، رفع مشکلات، گره‌گشایی از نیازهای مردمی باشه، همه اینا میتونه از طریق مسجد باشه. یعنی صلاحاً هیچ موازی‌کاری که صورت نمیگیره که هیچ، بلکه با یک برنامه ریزی میتونه زمینه‌ساز اجرای برنامه‌های کلان نظام و کشور باشه.
خب اینجا همون جایی که ما بهتر یه در واقع عبوری کنیم بیایم به زمان حال. چرا امروز این نقش از طریق مسجد پررنگ احساس نمیشه؟
خب این عوامل مختلفی داره. الان به مثال همین در حال حاضر اگر نگاه بکنیم شرایط کرونایی که خب خیلی مؤثر هستش، اما حالا اگه قبلترش هم نگاه بکنیم خب زمانه خب خیلی تغییر کرده، از جهت‌های مختلف این واقع قابل واکاوی و بررسی هستش. خب وقتی که شرایط به گونه‌ای هستش که تعلیم و تربیت منحصر در آموزش و پرورش هستش، کارهای اقتصادی در ارگان‌ها و سازمان‌های مرتبط به اون داره صورت می‌گیره و اصطلاحاً همه این مجموعه‌های مختلف به صورت آنالیز و مستقل دارن کار می‌کنن، شاید چه بسا این تأثیر خودش رو در فضای پیرامونی مسجد داشته باشه، اما نقش مسجد رو در واقع ندید و ناپدید نمی‌کنه، از بین نمی‌بره. اما خب شاید وجهی میتونه بگیم کمرنگ کنه، اما در میان مؤمنین در رتبه های مختلف اجتماعی که حالا هستن هیچ وقت ارتباط با مسجدشون رو در واقع کمرنگ نمی کنن و حضورشون همیشه در مسجد پررنگ هست. این مساجد با مساجد هر مسجدی فرق
میکنه. نه اجازه بدید من یه نکته ای رو خدمتتون عرض بکنم. من چون فکر میکنم اگر به این نکته نپردازم ممکنه که بحث شما هم به یه سمت دیگه بره. ببینید من منظورم اون کارکردهای عبادی و یا اینکه انسانهایی که در واقع مؤمن هستن حالا قلبهاشون به مسجد پیوند خورده، این بخش خیلی مد نظرم نیست. یعنی اون که اصلا یک پیوند درونی و یک رابطه ایمانی باطنیه که افراد با مثلا نهاد مسجد دارن، ما داریم راجع به کارکردهای اجتماعیش، یعنی اون بحثایی که میتونه کارکرد اجتماعی مسجد رو پوشش بده صحبت میکنیم، که آیا مثلا امروز خیلی از افراد فقط میرن مسجد حالا نماز میخونن، ممکنه در یک همچین شبی مثلا که ما الان داریم برنامه رو ضبط میکنیم که شب ولادت حضرت علی هستش، برن در جشنی هم حضور داشته باشن، اما کارکردهای اجتماعی که میشه گفت حالا مسجد میتونه باعث انسجام بخشی بشه توی جامعه، اون بخش ها امروز شاید به سبک و سیاق گذشته نیست.
شاید میگم فرمایش شما کم تر شده باشه، کم رنگ شده باشه، اما باز نفس مسجد همین کارکردهای اجتماعی فعاله. همین اوضاع احوال کرونایی مساجد ما بودن، حالا مثلا مساجد محوری و شبکه‌ای ما که هم با بحث کرونا مبارزه کردن، هم بستای بهداشتی توزیع کردن، هم بفرمایید دونه به دونه خونه به خونه اصطلاحا کمک رسان مردم بودن. خب اگه این روش و این نمونه از کار مسجد رو بخوایم ندید بگیریم که خب باید بگیم که مسجد هیچ فعالیتی نداره. الا مساجد ما در بحث مبارزه با کرونا، در رسیدگی به کار نیازمند و رفع گره از کار ما رو در اوضاع احوال کرونایی نقش بسزا و مهمی داشت.
در مورد حوزه فرهنگ چی؟
حوزه فرهنگ هم عرض کنم دیگه فعالیت‌های مختلف خودش هنوز داره. هر مسجد هم به تناسب خودش، ما الان مسجدی داریم چندین مدرسه داره و کار تربیتی رو به صورت مفصل و گسترده داره انجام میده. یعنی ما مساجد این چنینی هم داریم. اون مساجدی داریم که بفرمایید چندین گروه تربیتی داره، ارتباط با چندین مدرسه داره. از کارهای تربیتی و فرهنگی مساجد ما هر کدوم به تناسب و ظرفیت و توان خودشون برخوردار هستن و فعالیت فرهنگی خودشون رو دارن ایفا میکنن.
خب اینجا یه سوالی پیش میاد آیه ماجدی، الان چند درصد از جامعه مخاطب این برنامه های فرهنگی مسجد هستن؟
میگم متوجه به تغییر تحولات جامعه، حالا مثلا این فضای مجازی که بسیار گسترش پیدا کرده و شرایط فرهنگی که تغییر پیدا کرده شاید درصد کمتری شده، ولی خب به تناسب باز مسجد داره نقش خودش ایفا میکنه.
بسیار خوب، برنامه محراب روشن رو میشنوید. در دقایق پایانی این برنامه هستیم، داریم گفتگو میکنیم با حجت الاسلام سید مهدی ماجدی راجع به نقش مساجد در سازماندهی و انسجام فرهنگی جامعه بعد از پیروزی انقلاب سال 57. اگر نقطه نظر یا دیدگاهی داشته باشید در رابطه با این برنامه میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 اون رو با ما مطرح بکنید. اوابل این برنامه نظرات شما رو حتما میخونن و اگر طرح سوژه یا سوالی باشه که بشه در این برنامه استفاده کرد حتما اون رو مد نظر قرار میدن. این برنامه هم از طریق برنامه کاربردی ایران صدا روی تلفن‌های همراه شما قابل دریافت هستش. میتونید فایل برنامه رو بعد از پخش دانلود و دریافت بکنید. اما به عنوان در واقع سوالات آخر خودم که میتونه جنبندی صحبت شما باشه، باز میخوام خواهش کنم که برگردیم به دوران انقلاب سال 57، یک مقایسه‌ای داشته باشیم بین کارکردهایی که اون دوره مسجد میتونسته ایفا بکنه، چه کارکردهایی حالا به تناسب زمان ممکنه کم رنگ شدن، چه کارکردهایی میتونه امروز دوباره احیا بشه و چه اتفاقاتی میتونه بیفته. آیه ماجدی اگر در این دقایق راجع به این موضوع هم صحبت کنید ممنون میشه.
بله. عرض می‌کنم با توجه به اینکه اصطلاحاً حالا به زبان عامیانه رقبایی که در ابتدای انقلاب، رقبای فرهنگی و اجتماعی در ابتدای انقلاب برای مسجد کم بوده و مسجد به عنوان یک مجموعه و یک نهاد مردمی به صورت فعال نقش خودش ایفا کرده، خب کارکردهای اجتماعیش هم بسیار زیاد بوده. اما توجه به این رقبایی که الان به صورت گسترده تو فضای مجازی، فضای رسانه‌ای، مجموعه‌های مختلف دارن نقش ایفا میکنن، به تناسب این تأثیر رو در کمرنگ شدن بعضی از کارکردها برای مسجد ایجاد کرده. ولی ما کسانی که حالا مسجد مراجعه میکنن اون پاسخ لازم رو در اون مسئله اجتماعی فرهنگی رو میگیرن و گره و کار فرهنگیشون اگر باشه اجتماعیشون باشه توسط مسجد باز حل میشه. حالا اگر باز نکته‌ای هست در خدمتم.
اگر یه جمله به عنوان جمله پایانیتون بگید که ممنون میشه.
جمله پایانی اگر بخوام عرض کنم، اون مسجد اون نقطه اتصال به پروردگار عالمه که اگر این فضای فکری، عقیدتی و فرهنگی در هر شخص و خونه و خانواده و محلهی حاکم بشه، این توجه به مسجد و حضور پر رنگ مردم در مسجد یقینا بیشتر خواهد شد و به تناسب فعالیت‌های مسجد، کارکردهای مسجد هم بیشتر خواهد شد.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما آقای ماجدی از اینکه وقتتون رو به این برنامه اختصاص دادید و پاسخگوی سوالات ما بودید. وقت برنامه ما در اینجا رو به اتمام هستش، برای همین هم من از شما خداحافظی میکنم و ممنونم بابت حضورتون در این برنامه.
تشکر میکنم. خدا نگهدارشون.
از شما شنوندگان محترم هم ممنونم از اینکه همراه این برنامه بودید و این برنامه رو شنیدید. امیدوارم که این برنامه محراب روشن هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. شما میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا فایل برنامه رو دریافت بکنید. همکاران من در سایت رادیو گفتگو هم متن گزیده‌ای از صحبت‌های مهمان محترم برنامه رو به شکل متن مکتوب تنظیم می‌کنند که میتونید از اون طریق هم صحبت‌هایی که در این برنامه شد رو مطالعه بکنید. از شما ممنون و متشکرم و شما رو به خدا می‌سپارم.
چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه، و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل، ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری 3414 و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60 37 92 82 00 00 00 00 07 و شماره شبای IR 320 21 6 0 1016 4 0 526 در این پویش ملی مشارکت کنید.
طبق آمار رسمی وزارت نفت، میانگین سرانه مصرف گاز هر ایرانی 1700 متر مکعب در سال است. هر ایرانی 3 برابر میانگین جهانی گاز مصرف می کند. 3 برابر میانگین جهانی. 3 برابر میانگین جهانی. از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید.
10:35 این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
ایران.
سلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی.
خواستگاه خداوندگار خرد.
کلامی ایران نشست من است، کلامی ایران نشست من است، جان سر به سرزین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر کان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه‌های بلند. اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
برای ارتباط با ما و طرح سوالات و انتقادات و پیشنهادات خود از این شماره ها استفاده بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان